ما از این آیه میفهمیم. بنابراین موسی در حالی داره هارون رو و بنی اسرائیل رو ترک میکنه که تمام نگرانش اینه که یک جماعت مفسدی وجود داره. این جماعت مفسد ویژگی اصلیشون چیه؟ همینه که ما داریم در این قصه های بنی اسرائیل میبینیم. جز به یاران موسان ظاهرن، به موسا ایمان دارن، از دریا هم گذشتن، احتمالاً در زمان فرعون شکنجه هم دیدن، حالا اگه دوست داری بگو در زمان فرعون ظلم هم دیدن، چرا ندیده باشن؟ با موسا سوار کشتی شدن، از دریا عبور کردن، احتمالاً جز به یاران بزرگ موسا هم شاید باشن. ما به زودی وقتی میریم سراغ شخص سامری خواهیم دید سامری چه مرد بزرگی بوده، خیلی مرد بزرگی بوده، بزرگ بوده نه در مقایسه با موسی، با در مقایسه با موسی که انبیای بزرگ هم کوچیکن. ولی سامری کسی بوده برای خودش، اصلا کرامات داشته، قدرت‌های عجیب معنوی داشته. معنوی که میگم منظورم نه قربه به خداوند، قدرت‌های خیلی فوق‌العاده‌ای داشته که حالا خواهیم دید. خیلی آدم مهمی، خیلی آدم محبوبی بوده سامری. اینم بعداً بهش خواهیم رسید، حالا الان برسیم اشکال نداره، میگیم میخواییم قصه قشنگ شه دیگه. در روایات هست از امام میپرسن که چرا، از یکی از ائمه امام میپرسن که چرا موسی سامری رو نکشت، چرا موسی سامری رو نکشت. امام میگن به دلیل یک خصلت سامری. سامری مرد بسیار با سخاوتی بود. معمولا از این روایت افراد اینجور برداشت میکنن که چون آدم با سخاوتی بود نکشتش. شاید هم این باشه، ولی یه نکته ظریفی در اینجا وجود داره که من قبلا گفتم. من در یه روایت دیگه ای دیدم که گفته منشأ محبت و محبوبیت سه چیزه. یکیش سخاوته. یعنی آدمهای سخی آدمهای محبوبی هن. بنابراین دست کم ما به یه نکته دیگه هم واقف میشیم که سامری آدم محبوبی هم بوده. و به همین دلیل موسی نکشتش، بیچارش کرد، منزویش کرد، حتی تبعیدش کرد، ولی نکشتش، نکشتش. خوب دقت میکنید چجوری داریم به فتنه سامری نزدیک میشیم. و من دیگه به تیزهوشی شما اتکا میکنم، شباهت های شگرفی که میان فتنه سامری و فتنه 88 وجود داره دیگه هی بهش اشاره نمی کنم، شاید بعدا همه رو با هم بهش اشاره کنم. بله، من اجازه میخوام که بحث رو همینجا فعلا قطع کنم و خدا رو شکر میکنم که لااقل یه قدم به فتنه سامری نزدیک شدیم. ها دیگه داریم اومدیم تو دیگه رسیدیم به اینجایی که موسی داره میگه هارون من رفتم، این مردم رو به تو سپردم. خیلی نزدیک شدیم دیگه. فردا انشالله فتنه سامری شروع میشه و خیلی حالا من دفعه بعد بیشتر در این باره صحبت خواهم کرد. قرآن یه تعبیری داره درباره فتنه سامری، درباره موسی. تعبیرش اینه، همواره میگه اینها من بعد موسی رفتن سراغ گوساله. من بعد موسی کدوم من بعد؟ موسی که بعد نشده بود، هنوز رفته بود تور برگرده. چرا قرآن اصرار داره که بگه من بعد موسی؟ واقعا این که موسی رفته به تور یعنی من بعد موسی؟ خدا وکیلی یه رهبری مثلا بره مرخصی برگردیم میگیم روزگار بعد از روزگار اون اتفاق افتاد؟ شما اینجوری میگید؟ نمیگید. اما قرآن این تعبیر رو به کار میبره برای اینکه همین نکته رو به ما افاده کنه که ماجرای بنی اسرائیل، ماجرای سامری در واقع یک اشاره بود از سرنوشت بنی اسرائیل من بعد موسی. مردمی که تئوری های موسی رو نگرفتن وقتی موسی میانشون نباشه، البته این دفعه موسی برگشت، ولی اگر موسی به محض اینکه میان اینها نمی بود این سرنوشت براشون حاصل میشد. به محض که میگم منظورم به محض زمانی نیستا که مثلا بلا درنگ نان استاپ، نه منظورم نیست، نه به محض تحلیلیه دارم میگم. به این نکته فکر کنیم که چرا قرآن ماجرای بنی اسرائیل و ماجرای فتنه سامری رو تعبیر میکنه از زمانی به منبعد موسا، در حالی که منبعد موسا نبوده. حالا آیاتش هم الان آقای چیز داره میبینه، آن دیدی یا نه؟ آها، من اصلا خود آیه رو بخونم برای شما. بله، همینجا در سوره اعراف آیه 148، و اتخذ قوم موسا، همون قومی که میگفت قومی، و اتخذ قوم موسا من بعدهی من حلیهم اجلن جسدن له خوار، من بعدهی. در سوره نساء همین تعبیر هست، در سوره بقره همین تعبیر هست. این من بعدهی چیو میخواد بگه؟ در حالی که واقعا ما عرفاً نمیگیم وقتی موسا 30 روز رفته، ما بهش نمیگیم روزگار بعد از موسا شروع شد. خواهد بگه ماهیت این ماهیته. وقتی تئوری های موسی آنچنان که باید جا نیفتاده، وقتی موسی سلطه داره اما نه به خاطر اون تئوری های درست، حالا این دفعه موسی برگشت و سلطهش رو هم اعمال کرد. اما انحراف رو اگر شما میخواید بفهمید، انحراف بنی اسرائیل، انحراف گوساله سامری، انحراف بنی اسرائیل من بعد موسی است. یعنی موسی رو از اینا بگیرید، وضعیت فرهنگی و فکری اونها همونیه که اینها رو میبره به سمت فتنه سامری. به تعبیر فتنه سامری رو میخواد بفهمید، اینجوری بفهمیدش. موسا رفت که حالا من جلسه بعد خواهم گفت رفت چجوری رفت و با چه احساسی رفت و چه تعالیمی خداوندش داد. ولی قصه اینه، تنش موسی داره میلرزه برای قومش، برای مردم، به شدت نگرانه. رهبر تعیین میکنه و مهمترین توصیه اولش اینه که خب در راه درست ببر اینها رو. مهمترین نگرانش این هستش که نکنه مرزبندی با مفسدان مخدوش بشه، نکنه همراه مفسدان به حساب بیای، نکنه سبیل مفسدان رو بری، نه سبیل افساد، سبیل مفسدان رو نری هارون. نکنه حالا که رهبر، چون رهبری، نکنه اجازه بده اینا به سمت قدرت سیاسی خیز بردارن. همون اتفاقی افتاد. از همینجا میفهمیم موسی چه رهبر باهوشی بوده. نه حالا باهوش که بالاخره موسی است، جانم به فدایش. چه مرد تیزبینی بوده، چه خوب میشناخته ملتشو، چه درست میدونسته مشکل کجاست. بله، در این در روایات آمده که بنی اسرائیلیا بعد از این که این روایات بگم و تمام، بعد از این که موسی 30 روز رفت، خب موسی 30 روزو گفته بود، 40 روزو نگفته بود، به اینا 10 روز دیر کرد. این شروع فتنه سامری بود. گفتن موسی نیامد، موسی نیامد، پس دیگه چی؟ حالا من جلسات بعد خواهم گفت چگونه تمام اون تئوری هایی که در طول این سالها موسی باهاش مبارزه می کرد، اون تئوری ها گنده شدن، اومدن جلو. در تمام حالا فهمید واضحه که چرا من اون قصه ها رو می گفتم. از ماجرای بقره، از ماجرای طعام، موسی با چی مبارزه می کرد؟ به محض اینکه موسی 10 روز دیر می کنه، اون تئوری ها همه میان بالا. بعد یک تعبیری در اینجا وجود داره که من اصلا نمیرم براش، از عظمت این تعبیر که جلسه بعد اینو براتون میگم دیگه، که چقدر اینجا گویا و عجیب حرف میزنه قرآن. ولی بگم به شما دربارش فکر کنید. میگه که این گوسالهی که اینا پرستیدن یک گوسالهی بود که اولا بی جان بود، اما صدا در می آورد، واقعا صدای گاف در می آورد، صداش هم شبیه سازی نبود، صدای بسیار جالبی بود، اما زنده نبود. این هم قدرت سامری بود که من بعدا توضیح میدم چجوری سامری این قدرت رو به دست آورده بود، چجوری به دست آورد. این گوساله زنده نبود اما واقعا صدای گوساله در می آورد و اینا اینو دیدن. از طلا و نقره هم بود، اینم نکته ای توشه، چرا از طلا و نقره بود، اینا رو همه رو ما میگیم. ولی اینا این گوساله رو دیدن که صدا در می آورد. سامری هم گفت هذا الهکم و اله موسی، اونام پذیرفتن. بعد قرآن اینجا یک سرزنشی میکنه اینها رو. شما به این سرزنش فکر کنید که چه منظور قرآن چیه. میگه که واتخذ قوم موسی من بعده من حلیهم اجلا جسدا له خوار، خوار یعنی همون صدای گاو. حالا اینه، قرآن خیلی با توبیخ داره سوال میکنه، الم یرو انه لا یکلمهم ولا یهدیهم سبیلا، آخه ندیدن، نگاه نکردن، این صدا میداد ولی باهاشون حرف نمیزد و به هیچ راهی هدایتشون نمیکرد، اینو ندیدن؟ اینو ندیدن. چرا قرآن با این تعبیر ازش یاد میکنه؟ اگه میخواسته بگه که آقا گوساله طلایی که نمیتونه خدا باشه، خب این حرفو خیلی راحتتر و فلسفیتر میتونست بزنه، به یای ندیدن این گوساله رو خودشون ساخته بودن، به دست خودشون ساخته بودن، چطور گفتن خداست؟ این خیلی راحتتر و مستقیمتره. چرا این تعبیر رو به کار برد و با این تعبیر داره به اینا رو توبیخ میکنه؟ الم یرو انه لا یکلمهم ولا یهدیهم سبیلا، اینا به این گوساله صدا میکرد ولی با اینا حرف نمیزد، حرف نمیزد و هیچ راهی به اینا نشون نمیداد. لا یهدیهم سبیلا، چه نکته یه در این تعبیر؟ ما از این چی میفهمیم؟ میروش فکر کنید، من جلسه بعد در این باره صحبت میکنم. بنابراین این آغاز فتنه سامری است. من فقط این نکته رو بگم که خب حالا موسی، اصلا فرض کنیم موسی دیر کرده، اینا که خبر نداشتن چی شده. اصلا فرض کنیم موسی در کوه طور یه سنگی افتاده رو سرش و از دنیا رفته، اصلا فرض کنیم اینطور شده دیگه. موسی دیر کرده، گفته بوده 30 روز، حالا نیامده. چه چیزی باید باعث بشه که اینها به سمت فتنه سامری برن؟ به تعبیر دیگری، اگر تئوری های موسی درست جا افتاده بود، به فرض اینکه موسی رفته تور و یه سنگی هم خدای نکرده خورده تو سرش، فرض دیگه اینه دیگه، یه چیزی شبیه اینه دیگه. خیلی خوب، اگر تئوری های موسی درست جا افتاده بود، منطقا انتظار ما اینه که بنی اسرائیل چیکار می‌کردن؟ سراغ همون کسی که موسی بهشون گفته. چطور باید میرفتن سراغ هارون؟ اگر تئوری های دینی درستی میداشتن. چطور باید تئوری درست دینی میداشتن؟ اگر به این مسئله ساده جواب بدن که آقا ما میخوایم زندگی کنیم، برای زندگیمون باید فلسفه ای داشته باشیم، در این زندگی رب العالمین، رب العالمین ادعای اولیه موسی بود دیگه همیشه، در این زندگی رب العالمینی وجود داره، بنابراین من باید فلسفه زندگیمو با رب العالمین تنظیم کنم. اگه این حرف رو می زدن، اگه اون درد همیشگی که ما می گفتیم که آقا اینا قسمت از زندگی و فارغ از دین دنبال می کردن، اگر این وجود نداشت، اینا قاعدتا به طور طبیعی می رفتن سراغ هارون با این استدلال که من فلسفه زندگی می خوام، من می خوام ببینم رب چی می خواد، من می خوام بندگی کنم، زندگی من اینه. اما اینا اینطور نبودن، اینا همون جماعتی بودن که حتی در حضور موسی می گفتن سمعنا و اسمعنا. این است که فتنه سامری رخ داده. گرفتید؟ فتنه سامری اینه. فتنه سامری ریشش در تفکر باطل بنی اسرائیل نسبت به دینه، که خود اون ریشش در نگاه حسگرایانه و پوزیتیویستی اونهاست. خود اون نتیجهش غلبه یقینهای روانی به جای یقینهای منطقیه که همون باعث میشه فلسفه زندگی نداشته باشن. همون خودش سکولاریزمه، خودش مسائل نظیر اینه. اینه فتنه سامری. حالا اجازه بدید موسا بره به کوه طور و هارون بمونه با بنی اسرائیلی ها و ما از روی همین آیات جلسه بعد کمی بیشتر ببینیم در فتنه سامری چه اتفاقی افتاد. خب من دیگه مقیدم که ماه رمضان یه مقداری آسان‌تر بگیریم دیگه و زودتر هم تموم کنیم و شما برید انشاءالله استراحت کنید، چون پیامبر در روایات گفتن که در این ماه بر برده هاتون هم آسان بگیرید. خوندید که روایتشو هستش، خود رسول الله که با با حلول ماه مبارک رمضان اسرا رو آزاد میکردن، زندانیا رو آزاد میکردن، خیلی از حالا اونایی که شایسته آزادی بودن آزاد میکردن. یکی از توصیه های پیامبر اینه که در این ماه به برده هاتون هم آسون بگیرید و سخت نگیرید دیگه. ما بنامون بر اینه که زودتر تعطیل کنیم و دیگه شیش هم نشده، الحمدلله پنج و نیم هم نشده، خدا رو شکر میکنیم. منم شاهد باشید، ماه رمضان شاهد شما. من واقعا سر سه امروز اینجا بودم و زنگم نزدم که آیا نصاب داریم یا نداریم اینا. من واقعا با ماه رمضان شوخی ندارم و باور کنید من اگر به شما ها سخت میگیرم اول با خودم سخت میگیرم. این رو درباره شما ها عمل میکنم، اگر یه وقت سخت میگیرم اول به خودم سخت میگیرم. حالا ممکنه منم اشتباه کنم، مشکلاتی برام گاهی پیش بیاد، ولی واقعا قصد اذیت ندارم به کسی. اگر به کسی سخت میگیرم اول به خودم سخت میگیرم. دیدید وقتی دیدم نمیرسم نوشته های شما رو تصحیح کنم دیگه تکلیفم بهتون ندادم، در حالی که میشدم بدم بگم حالا شما بنویسید حالا فعلا و براتونم خوب بود، اینو بخون خلاصه‌شو بنویس اینم بخون، ولی به خودم سخت گرفتم، به شما هم آسون گرفتم در نتیجه. تا وقتی دقیق نخوندم و مثلا نمره ندادم به شما هم نگفتم دیگه تکلیف جدیدی انجام بدید، حالا مگر چی بشود. انشالله امروز رو زودتر تمام میکنیم، ولی اجازه بدید پایان سخن من اندکی شبیه بشه به آغاز سخن من. گمان نمی کنم زیاد جای معذرت خواهی باشه که نیم ساعت سر و به اول یک کمی دور بودیم از بحث ظاهری سوره طه. هنوزم فکر میکنم که این حرف ها رو اگر ماه رمضان نزنیم پس کی بزنیم. اگه درباره خودسازی، درباره دعا، درباره ارتباط با خداوند در ماه رمضان حرف نزنیم پس کی حرف بزنیم. و اگه درباره عشق، درباره عرفان، درباره عاشقی، درباره مواجهه با زیبایی مطلق، درباره بندگی، درباره استکانت، همون لغت خوبی و عرفای ما به کار میبرن، درباره عشق، اگر در ماه رمضان حرف نزنیم کی حرف بزنیم. اجازه بدید غزل پایان کلاس من غزلی باشه از فریدالدین عطار نیشابوری و منم بحث رو به پایان ببرم. ای صبا گر بگذری بر زلف مشکفشان او، ای صبا گر بگذری بر زلف مشکفشان او، همچون من شو گرد یک حلقه سرگردان او. منت صد جان بیار و بر سر ما نه به حکم، و سر زلفش نشانی آر ما را زان او. گاه از چوگان زلفش حلقه مشکین رو بای، گاه خود را گوی گردان در خم چوگان او. خوش خوش اندر پیچ زلفش پیچ، تا مشکین کنی شرق تا غرب جهان از زلف مشکفشان او. نی خطا گفتم، ادب نیست آنچه گفتم. میگه اینا رو گفتم که بپیچ تو زلفش و شرق و غرب عالم رو خوشبو کن، ولی نه این کارو نکن، من ادب نیست وقت این کارو نکنی. نی خطا گفتم، ادب نیست آنچه گفتم، جهد گن تا پریشانی نیابد زلف انبرسان او. میگه من بی خود گفتم، کی گفتم برو، یعنی غلط کردم گفتم برو تو زلفش بپیچ. نه ادب ببر، زلفشو پریشان نکنی. گر مرا دل زنده خواهی کرد، جامی جان فزای نوش کن بر یاد من از چشمه حیوان او. گر تو جان داری چه کن، برکن به دندان پشت دست، چون ببینی جان فزایی لب و دندان او. گو فلانی از میان جانت میگوید سلام، گو به جان تو فرو شد روز اول جان او. جان او در جان تو گم گشت و دل از دست رفت، درد او از حد بشد گر می کنی درمان او. چون رسی آنجا اجازت خواه اول، بعد از آن عرضه کن این قصه پردرد در ایوان او. چشم آنجا بر مگیر از پشت پای و گوش دار، ورنه حالی بر زمین دوزد تو را مژگان او. هرچه گوید یاد گیر و یک به یک بر دل نویس، تا چنان کو گفت برسانی به من فرمان. به نظر میاد عطار وقتی که داشته این غزل رو میگفته داشته گریه میکرده با این غزل رو مینوشته. من تقریبا مطمئنم که داشته گریه میکرده با این غزل رو مینوشته. شاهدش هم همین بیت آخرشه: چند گریه ای فرید از عشق رویش همچو شم، صبح را مژده رسان از پسته خندان. اینجوریه عطار گریه میکرده و میگه به باد صبا، میگه اگه رفتی بپیش در زلف او، شرق و غرب عالمو خوشبو کن. بعد میگه نه این کارو نکنی، این کار بی ادبیه، اول اجازه بگیر، چشم رو بدوز زمین، یه وقت بالا نگاه نکنی وگرنه نابود میشی. ازش بپرس هر چی میخواد، ازش بپرس، همه رو یک به یک یادداشت کن، به عنوان فرمان بیا به من بگو. بعد از تمام وجود من، از میان جان من سلام برسان به او. و یادت باشه که من همه این چیزها رو باد صبا دارم با عشق جانم به تو میگم. اگر در ماه رمضان گریه نکنیم، اگر از فقدان محبوب معنوی عشق نریزیم، اگر از فقدان اون یار دوست داشتنی ناله نکنیم، کی باید این کار؟ والحمد لله وصلى الله على محمد وآله.